در برنامه امروز به مناسبت زادروز استاد عبدالحسین زرین‌کوب که باز تکرار میکنم گفتن که من 3 روز از نوروز پیرتر هستم، چه جالبه این حرف واقعا، براتون بگم که پرسیدین در کدام یکی از کتابهای ایشان به معرفی شاعران ایران زمین پرداخته شده. 1. نام برنامه، 2. با کاروان هل. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفنی که برای ما پیامک بفرستید: 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. بریم به سراغ پیامک های شما. ایمان لسانی از کوچه باغ‌های نشابور فیروزه‌ای، این از کوچه باغ‌های نشابور نام مجموعه شعر استاد شفیعی کدکنی است. خیلی وقت‌ها شنیدم که میگن از کوچه باغ‌های نیشابور، درستش از کوچه باغ‌های نشابور هست. نشابور نام اون کتاب ارزشمند. آقای ایمان لسانی یه نکته خیلی جالبی هم در پیامکشون از نوشتن که خوشنماز روزه باشید، از لفظ ما شیرازی‌ها استفاده کردن، گفتن که گزینه 1 مورد نظر من هست: نوروز پارسی پیشاپیش مبارک و گوارا باد بر شما هم به همین گونه. همینطور شنونده ارجمندمون دبیر بازنشسته سید محمد حسینی از همدان برامون پیامک فرستادند و گفتند که لطفاً در ایام عید و این 15 روز برنامه ققنوس رو با برنامه دیگر جایگزین نکنید. خدمت شما عرض کنم که ما انجام وظیفه میکنیم و در تمام این مدت برنامه زنده ققنوس مستقیم تقدیم شما خواهد شد در زمان خودش. همینطور شنونده دیگری محمد رضا کایدی از اهواز هم گفتند که گزینه 2 پاسخ است. روز شمار ادبی. ۲۷ اسفند، زادروز استاد عبدالحسین زرین‌کوب، ادیب، تاریخ نگار، نویسنده و مترجم.
اون چیزی که بنده از کتاب‌های آقای دکتر زرین‌کوب می‌خواهم این است که اون مطلب علمی را با عبارتی فصیح که برای من و امثال من قابل درک باشد بپرورانم و من خصوصیت رو در نصف ایشون میبینم.
در همه این زمینه ها با یک دید تحلیلی روبرو میشدند با مسائل، چه تاریخ و چه ادبیات. تصور میکنم که نوع تنوع کار ایشون را کمتر کسی در ایران معاصر داشته.
با کتاب از خیلی زود، از بچگی اونس پیدا کردم.
تو وصیتشون کتابخونه شخصیشون رو به دایره المعارف بزرگ اسلامی هدیه کردم.
من مقاله هاشو در سخن و یغما و مجلات مختلف تهران خونده بودم و میدونستم که یک آدم دانشمندی است.
یک بخش صوتی خیلی سرسنگینی بود به نظرم. صدای استاد شهیدی رو شنیدید، صدای استاد اسلامی ندوشن رو شنیدید، صدای بانو قمر آریان رو شنیدید، همسر استاد عبدالحسین زرینکوب و صدای خود استاد. همه این نام ها یاد و خاطرشون گرامی باد و بخش بزرگی از منظومه تاریخ ادبیات معاصر ما همین نام های بزرگ و رد پاهای عمیقشون هست. عبدالحسین زرینکوب از کسانی است که نمیتوان تلاش‌های فراوانش رو برای احیا و بازآفرینی هویت ملی ایران نادیده گرفت. فرهنگ ایرانی و انسانیت برای او از درجه بالایی از اهمیت برخوردار بود و باستاب این توجه رو به خوبی میشه در آثارش مشاهده کرد. از مهمترین ویژگی‌های دکتر زرینکوب میشه به نگاه چند بعدی او در حوزه تحقیق، پژوهش و نگارش آثارش اشاره کرد. گرچه ایشان رو بیشتر به عنوان نویسنده و محقق تاریخ و ادبیات میشناسند، در حوزه نقد ادبی، تاریخ نگاری و فلسفه تاریخ هم تحقیقات زیادی دارد. با وجود اینکه عبدالحسین زرینکوب در نگارش آثارش به دنبال مسائل ثقیل و چند بعدی میرفت، میکوشید مسائل پیچیده رو با زبانی ساده بیان کنه تا مخاطب به خوندن کتاب تو آخرین صفحه ترغیب بشه. این در حالی بود که به کارگیری زبان سنگین و پرتکلف در نگارش بین هم عصران او به شدت رواج داشت. در بخش پیش رو باز هم ادامه صحبت‌های بانو قمر آریان همسر دکتر زرینکوب رو گوش می‌کنیم.
من در کلاس 6 ادبی که فروزان فر استادمون بود، من مریض شدم و سر کلاس تقریباً یک ماه نرفتم. در اون یک ماه که نرفته بودم، آقای فروزان فر عطار رو درس می‌داد. وقتی اومدم ما نوت برمی داشتیم، فروزان فر صحبت میکرد، نوت برمی داشتیم. من اومدم دیدم من اصلا هیچی ندارم، نمیستم چی کار کنم. نوت هایی که بچه ها برداشته بودن هیچون قابل خوندن نبود. این مرد، این آقا که من نمیشناختمش، پاشت از تای کلاس آمد گفت که شما چی میخوایی؟ گفتم من عطار رو میخوام. گفت بنویسین تا من بگم. من شروع کردم نوشتن، دیدم این چیزایی میگه که اصلا فروزان فر نگفته. خیلی حیرت شدم.
خیلی این شنیدن این صداها جان آدمی رو تازه میکنه. ای کاش که جای خالی این صداها اینقدر غمگنانه نبود. باری ما تکیه میکنیم به همین بلندی های تاریخ ادبیاتمون. براتون از این نکته هم بگم که استاد عبدالحسین زرینکوب در انتخاب نام آثارشون خیلی هنر به خرج میدادن و یعنی فکر میکردن که چه نامی برگزینم که یه استعاره، یه کنایه، یه ظرافت و زیبایی در خودش داشته باشه. در ادامه براتون بگم، مثلا شما فرار از مدرسه رو ببینید، یا مثلا پله پله تا ملاقات خدا رو ببینید، اولی در مورد غزالی، دومی در مورد مولانا. باری زرینکوب که از استادان حوزه ادبیات بود، تونست از این دانش خودش برای درهم آمیختن نثر ادبی و روان با تحقیقات علمی دقیق بهره بگیره. همین شیوایی و سادگی نوشتاره که سبک نگارش عبدالحسین زرینکوب رو از دیگران متمایز میکرد. رعایت انصاف و اعتدال در تفسیر وقایع تاریخی از دیگر ویژگی هایی است که میشه برای اندیشه و قلم استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب برشمرد.
من میگم والا به نظرم میاد که یه نابغه دنیا آمده بود توی خونه، توی شهر کوچیک، که فکر میکنم به این زودی ها همچه اتفاق پیش بیاد، چون بدون داشتن هیچ وسیلهی در یک خانواده خیلی خوب اما نه آنچنان از نظر علمی همه چیز در دسترس باشه یا تشویق بشه. پدرش خیلی دوست داشت که او به
طلبه بشه مدرسه و همین جلب بود که علوم دینی هم خون و من تا آخرام فش گفتم شما 18 فصل آقا بالاخره این میره تو این قسمت باید خوشحال بشن و او خودش همه زبان‌های خارجی رو زبان‌های زنده رو پیش خودش یاد بگیره و همه کتاب‌های اونا رو بخونه و بعد آثاری وجود بیاره که دنیا پسند باشه هر کس میخونه در هر جای دنیا دوست داشته باشه که اینو به فارس مال کیه و ازش یاد داشت باید داره و به اون رجوع بده و برای خود ایران هم ممتاز باشه نداشته باشه این هم چیزایی.
آریان و زرینکوب در سال 1332 با هم ازدواج کردند و تحصیلات خود را در مقطع دکتری نیز ادامه دادند.
صدای استادم جناب رضوی عزیز رو هم شنیدید. در ادامه قرار هست یک بخشی از نثر دکتر عبدالحسین زرینکوب رو براتون بخونم، مصداق توضیحاتی که در بخش‌های پیشین از نوع نثر ایشان براتون گفتم. در دیوان حافظ شعر از هر دستی هست، قصیده، غزل، قطعه، مثنوی و رباعی، اما به قصیده چندان علاقه نشان نداده است و چند قصیده هم که دارد تمرینی است در سبک و شیوه زهیر و کمال اسماعیل. با این همه شاعر ظاهراً خیلی زود کار قصیده سرایی را ترک کرد و جز یک دو بار در عهد شاه شجاع و شاه منصور به آن شیوه باز نگشت، چرا که خیلی زود دریافت که غزل نیز برای بیان همان مقاصد که در قصیده به کار است آمادگی کافی دارد. درست است که ممدوح را به لفظ معشوق یاد کردن نزد شاعران دیگر بی سابقه نبود، اما آنگونه که حافظ آن را به کار می برد تجدد محسوب می شد. در هر حال حافظ که با وجود ارتباط با شاه و وزیر تقریبا قصیده را کنار گذاشت، توانست در غزل مطالب قصیده را بگنجاند و در این حال از طول و تفصیل ملال‌انگیز آن هم بکاهد تا بتواند برای آن بازار مناسب خودش را به دست آورد. البته مضامین و افکار غزلی هم ممدوح را بیشتر جلب می‌کرد تا مبالغات بی حاصل قصاید. از این رو قسمتی از غزل‌های شاعر به متن مرثیه، تقاضا یا حسب حال مقصور شد. حسب حال یعنی زندگی نامه خود رو بیان کردن و در بعضی موارد همان لحن پرتنتنه و پوچ قصاید غزل او رو رنگ فریبنده هم داده. مثلا در پایان یک غزل به معشوق که در واقع ممدوح است پیام می‌دهد که حاجب در خلوت سرای خاص را بگو که فلان ز گوش نشینان خاک درگاه ماست و اگر به صورت از نظر ما محجوب است همیشه در خاطر مرفه ما جای دارد. از این رو اگر به سالی وقتی دری زند بگشای که عمری است تا او مشتاق دیدار ماست. کدام فکر شاعرانه در این عبارت ها هست؟ تمام مطلب که شایسته یک قصیده مدیح سرایی است چیزی نیست جز یک خواهش نیازمندانه، خواهش یک ستایشگر محتاج از یک ممدوح بلند پایه که با تضرع و نیاز از وی اجازه زیارت می‌خواهد. حالا من حرف دکتر زرینکوب برای شما در مورد اون غزل مشهور خواندم. خیلی اصلا معتقدن که مثلا خوانش این غزل جور دیگری است و یه تفسیرهای عرفانی میکنن. آقای زرینکوب خیلی زمینی دیدن این غزل رو، اینم یه دیدگاه هست دیگه. به هر روی میشه یه روز راجع به این غزل و این بحث آقای زرینکوب گفتگو کنیم. الان در فرصت پیشرو قرار دل بدیم به صدای خود استاد عبدالحسین زرینکوب.
برخورد شمس و مولانا با به علت تأثیر عجیبی که شمس داشته است شکل افسانه گرفته. اصلا تصور این که یه ملای مقتدر متنفذ و یک فقیه جامدی غیر قابل نفوذی تبدیل بشود به هیچ، باید چقدر این تأثیر قوی باشه. میگویند که در راهی، یعنی شمس تبریز آمده بود به قونیه وارد شده بود و در لباس، البته شمس تبریز هم عارف و کامل بود، منتها از اونایی بود که نمیخواست حقیقت حالش بر همه مردم معلوم باشه، وارد این شهر شده بود، رفت در یک کاروانسرایی که تجار اونجا میرفتن و متاعشون اونجا میبردن، یک حجره‌ای هم مطابق معمول گرفت، در اون رو از خونه که بیرون میامد قفل کرد، لباس عادی که معمول بازرگانان پایین بود پوشیده بود و در حجره رو چنون قفل سنگینی زده بود که همه خیال میکردن این چه بازرگانیست و چه کسیست. در هنگامی که وارد شهر شده بود و از معابر و گذرگاه های شهر عبور میکرد، با موکب مولانا مواجه شد که مردی فقیه و استاد و واعظ و مدرس با نهایت تمتراغ و با نهایت تبختر داره حرکت میکنه، شاگردانش پیاده در رکابش دور شوید و کور شوید میگویند، و رفت جلو انان مولانا بر استر سوار، انان استرش رو گرفت، گفت صراف عالم معنا یا عالم معانی، چی میگویی؟ محمد بزرگتر بود یا بایزید؟ بایزید بسطامی. طرز سؤال در ملأ عام، در جلوی مردم، مقایسه کردن بین رسول خدا با یک درویشی که در نظر بسیاری از مردم امثال اونها ملحد شناخته می شدن، با اون شیوه بیان شمس که خیلی خودش می گوید سخنم بر وجه کبریا می آید، مولانا رو متأثر کرد، اصلا مدهش، به دهشت افتاد، دچار دهشت شد مولانا. گفت که محمد خاتم پیغمبران است، او را با بایزید چه نسبت؟ گفت پس چرا بایزید، چرا محمد ما عرفناک، گفت ما عرفناک حق معرفتک، ما تو رو خدایا، ما تو رو اونچنون که شایسته شناخت توست نشناخت. و بایزید گفت سبحانی ما اعظمش، تسبیح بگویید مرا، چقدر مقام من و شأن من والاست. پس چرا بایزید چنین گفت و محمد چنون گفت؟ مولانا روایات هست که سکوت کرد، ناراحت شد، جواب داد یا نداد، چون اختلاف هست در روایات و البته جوابش رو دیگران نقل کردن که این مسئله ساده بود و حتی استاد ما بدیع الزمان فروزانفر که خداوند او رو در پناه رحمتش داشته باشد میگوید که میشان میگویند که خب این سوال سوال ساده ای بود، برای مولانا مشکل نبود و عجیب است و بعید است که چنین سوال ساده ای کرده باشه، چون که جوابش این بود و گفتن که بایزید تنگ حوصله بود، به یک جرعه که سرکشی بدمستی و عربده کرد. محمد دریانوش بود، هر قدر که به معرفت دست می‌یافت بیشتر از اون رو می‌خواست.
صدای استاد عبدالحسین زرین‌کوب رو شنیدید. پرسش رو بار دیگر براتون می‌خونم. پرسیدیم که ایشان آقای زرینکوب در کدام یکی از کتاب‌هاشون به معرفی شاعران ایران زمین پرداختن؟ یک نام برنامه، دو با کاروان حله. بسیاری دوستان پیامک فرستادن، برخیشون رو میخوانم. آقای قاسم محمدی از گلدشت گزینه نخست رو انتخاب کردن، همینطور علی صالحی از شهسوار گزینه دوم، همایون از بروجرد به نامبرنامه اشاره کردن و ماهتا مظفری گزینه دوم یعنی با کاروان حوله رو انتخاب کردن و همینطور شنونده دیگری بهمنی از فریدون شهر هم گزینه دوم. بریم به سراغ بخش دیگر از مجله ادبی ققنوس با این مضمون که آیین بزرگداشت نظامی با رونمایی از نسخه های خطی برگزار شد. این نسخه های خطی مربوط به قرن‌های هشتم، دهم و سیزدهم هستند. آقای دهقان معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شیراز الان با ما همراه هستند تا بیشتر در مورد این رویداد از ایشان بشنویم. درود بر شما آقای دهقان، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و همه شنوندگان برنامه وزین ققنوس، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دهقان، پیش از حالا این موضوع به نظرم میرسه به چند وقتی است که اداره کل ارشاد شیراز در حوزه نگاه تخصصی تر و از اون سو اتفاقا برنامه های سرگرم کننده تر با در اون مایه ادبیات خوب و جدی خیلی پرکار شده و خبرهای زیادی داره. ما تقریبا هر روز یا یک روز در میان از شیراز ارتباط داریم و صحبت میکنیم. درود بر شما، چقدر طراحی برنامه هاتون پرباره، اینطور به نظر میاد.
درود بر شما. من اول اینکه از این حسن توجه شما تشکر میکنم و اینکه اینقدر دقت نظر داره رادیو فرهنگ به رویدادهایی که در خارج از تهران و پایتخت داره انجام میشه، واقعا باعث دلگرمیه همه هنرمندان ما و اهالی فرهنگ و هنر هست.
این رسالت برنامه ققنوس هست رادیو فرهنگ،
یعنی بله. شیراز خانه پدری شعر هست. شیراز همینطور جایی هست که انجمنهای ادبی اون به صورت رسمی و بر اساس اسناد مکتوب از سال 988 هجری قمری انجمنهای رسمی داشته، در خانه ها و دکان ها انجمنهای ادبی برگزار می شدن. شیراز شهری است که در سبک عراقی حافظ و سعدی رو داره، در سبک هندی بابا فغانی و عرفی داره، در سبک باسوخت لسانی رو داره، در سبک در واقع بازگشت قانی و وساد رو داره که هر کدوم از اینا برای خودشون یک حافظ و سعدی هستن و امروز هم جریان‌های شعری و ادبی در شیراز به صورت مداوم و مستمر دارن فعالیت میکنن. حداقل 30 انجمن ادبی دارن کار میکنن به صورت محفلی و حداقل 20 خورده ای هم به صورت رسمی ثبت شدن و دارن کارشون رو انجام میدن. و موضوع بعد که شاید باعث این اتفاقات خوب شده و من خیلی دیگه طولانیش نکنم، تعامل خیلی خوبی که برقرار شده بین دستگاه‌های مختلف فرهنگی
بله.
و مردم، یعنی ما گسست‌هایی که به وجود اومده بوده بین فضای تولید و دستگاه‌های فرهنگی و حاکمیت رو داریم تلاش می‌کنیم این گسست‌ها رو از بین ببریم و همه اینها دست به دست هم بدن تا شیراز و استان فارس رو دوباره بر تارک ادبیات ایران حداقل بدرخشانه.
به امید خدا که این چنین بود. بریم به سراغ آیین بزرگداشت نظامی. چه بوده ماجرا؟
بله، ما آیین بزرگداشت نظامی رو چندین سال هست که توسط انجمن مفاخر داره پیگیری میشه به خاطر اون داستان‌هایی که در کشور آذربایجان افتاد و مصادره‌هایی که داشت انجام میشد در جغرافیای معنوی شهر در واقع حضرت نظامی حکیم اتفاق داشت میافتاد. امسال یک اتفاق خوبی که افتاد این بود که ما در گنجینه نفایس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور در شیراز پیگیری کردیم و دیدیم 3 نسخه بسیار خوب از آثار نظامی وجود دارند که یکی از اونها از نظر تاریخی بسیار قابل توجهه که مربوط به قرن 8 و کمتر از 170 سال از بعد از وفات خود نظامی کتابت شده و میدونید که در حوزه نسخ خطی هر چی که اثر نزدیکتر باشه به زمان حیات یک شاعر کمتر دچار اغلاط هست، کمتر دچار اون چالش هایی که در کتابت هست میشه. به همین دلیل این نسخه خیلی نسخه با ارزشی بود. یه نسخه نظامی بود که مربوط به قرن 8 بود، همونجوری که عرض کردم، یه نسخه دیگه مربوط به قرن 10 و یک نسخه فقط مربوط به مخزن الاسرار مربوط به قرن 13 بود که نحوه نگارش اون کتاب بسیار با ارزش بود. ما همین رو بهانه کردیم، به بهانه رونمایی و برای به نمایش در آمدن برای اولین بار در ایران و شهر.
خب فکر کنم بس منظورتون از رونمایی اینه دیگه، یعنی به نمایش عموم در آوردنش برای نخستین بار. بله.
خطی مرکز اسناد وجود داشت ولی هرگز در معرض دید عموم قرار
نگرفته
بود. بله. این در هفته بزرگداشت حضرت نظامی حکیم برای اولین بار اومد و در موزه قرار گرفت و در معرض دید قرار گرفت و خیلی هم جالب توجه بود. جناب پروفسور محمد حسین کرمی که یکی از بزرگترین نظامی پژوهان کشورمون هستند و تخصصی بله. روی نظامی بسیار کار میکنن، در این جلسه اومدن در خصوص نظامی حدود 45 دقیقه صحبت کردن و بعد از اون از این در واقع کارها رونمایی شد و به مدت یک هفته در معرض دید عموم به صورت خاص‌تر قرار گرفت، ولی کماکان اینها در موزه قراره به مدت حداقل یک سال قرار داشته باشه تا همه بتونن اینها رو ببیننشون.
امکانی وجود داره که حالا مثلا عکس گرفته بشه یا اسکن بشن این صفحات به نحوی و در اختیار پژوهشگران هم قرار بگیرن؟
بله بله
این اتفاق افتاده.
بله بله این اتفاق افتاده. خب کتابهایی که در مرکز اسناد هستن، تمام این کتاب‌ها در دیتا سنتر
وجود دارن. مرکز
قرار دارن و میتونن استفاده کنن عموم پژوهشگران.
بسیار خوب. یعنی رونمایی اونجا بوده، حالا اینجا به نمایش عموم در اومده به تعبیری.
بله 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 دقیقاً همزمان این رونمایی انجام شد برای اولین بار توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد، رئیس سازمان اسناد و تعداد زیادی از دبیران انجمن‌های ادبی از عزیزانمون در نهاد کتابخانه‌های عمومی که همه اینا نقش داشتن در برگزاری این برنامه و اون رونمایی شد و در موزه در معرض دید عموم قرار گرفت در یک برنامه به نام گنج حکیم. یعنی قبل از برنامه در یک نشست علمی حدود یک ساعت و نیمه که به حدود حضور 120 نفر از علاقه‌مندان به نظامی، یعنی در واقع سالن ما بیشتر از این ظرفیت رو نداشت، یک نشست علمی برگزار شد. همونجوری که عرض کردم، حالا علاوه بر اینکه جناب آقای زهرابی رئیس سازمان اسناد جنوب کشور صحبت کردن در مورد نسخه ها، جناب آقای محمد حسین کرمی هم یک بیوگرافی طور علمی ادبی در خصوص نظامی مطرح کردن که بسیار جالب بود برای همه عزیزانی که در جلسه بودن.
آقای دهخان ممنونم که با ما گفتگو کردی.
براتون آرزوی خیلی ممنونم که وقت در اختیار ما قرار دادید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. از شما شنوندگان پرسیدیم که برای ما بفرمایید استاد عبدالحسین زرینکوب در کدام یکی از کتاب‌هاشون به معرفی شاعران ایران زمین پرداختند. یک نام بر نامه، دو با کاروان حله. براتون بگم که کتاب با کاروان حله اثر عبدالحسین زرینکوب یک مجموعه نقد ادبی است. 20 مقاله درباره 20 تن از شاعران بزرگ که رودکی، فردوسی، فرخی، منوچهری، ناصر خسرو، مسعود سعد، خیام، سنایی، انوری، خاقانی، نظامی، عطار، مولوی، سعدی، امیر خسرو دهلوی، ابن یمین، حافظ، جامی، صائب و بهار از جمله شاعران این مجموعه هستند. طولانی ترین مقاله پیر نیشابور خیام در 26 صفحه و کوتاه ترین مقاله دهقان شاعر یا همون ابن یمین در 6 صفحه است. این کتاب نخستین بار در سال 1343 به چاپ رسید. این کتاب به زبان اردو هم ترجمه و منتشر شده. توضیحی در مورد شیوه نگارش و زبان استاد زرینکوب دادم. میخوام تأکید کنم که یه حدی از زبان رو استخدام میکردن در موقع نوشتن یا بیان کردن که در واقع یک قدم جلوتر از مخاطب عادی ادبیات میستادن، دست او رو میگرفتن و او رو با خودشون به جهان سحرانگیز و رازآلود ادبیات میبردن و او رو شیفته جهان ادبیات میکردن. خیلی خیلی ما نیاز داریم به این زبان، به این روش و منش در بزرگان ادبیاتمون که اون میانه باشن، در حالا جامعه شناسی بهش میگن کنشگر مرزی، یعنی یک جای اون مرز بین مخاطب عام و خاص ایستادن و همراهی کردن. متشکرم که با ما بودید، براتون آرزوی شادی و تندرستی دارم، خوش نماز روزه باشید و خداحافظ.